بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله. آیا خواندن سیره برای دختران برای محرم کردن در نامزدی اشکال دارد و عواقب بدی دارد؟ اشکال ندارد اگر با اجازه پدر باشه و اون مطالب شرعیش مراعات شده باشه، چون در ازدواج در عقد دختر که ازدواج نکرده اجازه پدر شرطه، شرط صحت عقده، که اگر نباشه عقد باطل میشه. برمان باید با اجازه پدر باشه و با اجازه بزرگتراشون باشه، به لحاظ شرعی اشکال نداره. به لحاظ اخلاقی و تربیتی هم اگر مقدماتش فراهم شده، یعنی این صیغه در واقع همون ازدواجه، به عبارت دیگه اینه که زن شوهر میشن از هر حیث، مهریه و اون تحقیقات و نمیدونم همه گام ها برداشته شده، اشکال نداره. اما اگه نه فقط داره آشنایی است، نه، اینها زن شوهر واقعی میشن. طبعا کار خطرناک است که هنوز تحقیق نشده، هنوز مهریه مشخص نشده و تثبیت نشده و کار انجام نشده، اینا با هم محرم میشن، اینا زن شوهر بشن. خب طبعی است که این کار صحیحی نیست. بله اگر مقدمات فراهم شده، میخوان ازدواج بکنم، میخوان که خب دوران نامزدی با هم محرم باشن که باید محرم باشن، این خوبه، منتها نه بدون تحقیق و این در واقع همه راه ها و همه گام ها باید برداشته شده باشه، که اینها زن و شوهر قانونی و دائمی شدن مشکلی نداشته باشن، اون وقت پردشون اشکال نداره، اون وقت از تربیتی اشکال نداره. همین طبعا حقیقت وجودی اهل بیت که نور می باشد در مردان شناخت پیدا کرد. بله حدیثی است جلد 26 بهار، اولین حدیث جلد 26 بهار که امیرالمومنین علیه السلام راجع به اون وجود نوری اهل بیت برای سلمان و ابیذر مطالبی رو حضرت به من فرموده. اگر انسان‌های عادی نمی‌تونستن بفهمن، امیرالمومنین برای اونها توضیح نمی‌داد. یک حدیث بسیار مفصلی است که مولا راجع به وجود نوری اهل بیت علیه السلام به سلمان و ابیذر اونجا مطالبی رو فرموده. اونجا مراجعه فرمایید، بله انسان میتونه اون حقیقت پی ببره، ولذا اونا خودشون درس دادن این بحث رو. آیا اگر خواندن نماز سوال انسان سرد گردد فقط خاطر گناه هست یا دلیل دیگری هم دارد؟ میتونه دلیل دیگری هم داشته باشه، منتها غالبا خاطر همون مشکلات سال گناهشی ما میلیم میوقت ممکنه گناه از خانم مصطلح نباشه، مثلا فرض کنم پرخوری شب تا یک و دو وقت سر نشستن، خب معلوم که انسان تو بیرون نماز شب پیدا نمیکنه. اما به وقتی از نوره متقیم که شخص اومد خدمت حضرت و پس کرد که من نمیدونم چمه که توفیق نماز شب رو ندارم، اما فرمود این نکر رجلان و این یاد از بیرون دونو بک، تو انسانی هستی که گناهانت بعد دست و پای تو قید و زنجیر نهاده، تو در قید گناهان خودت هستی و گناهان اجازه نمیدن که تو نماز شب بخونی. غالبا بخاطر همون توف هر چیز توفیق از انسان سلب نمیشه، هیچ مصیبتی بر انسان وارد نمیشه مگر اینکه به نوعی برمیگرده به گناه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی بر شما وارد میشه به خاطر چیه؟ آنچه تو خودتون انجام دارید. خدا خیلی هاشم میبخشه، خیلی هم خدا ازش صرف نظر کن. زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید الناس. هر مشکلی که هست به دست خودمون هست. آیا میشود کسی همیشه با وضو باشد اما هیچ برکتی شامل حالش نگردد؟ خیر، امکان نداره. دائم طهار بودن آثار عجیبی داره، برکات فراوانی داره که امکان نداره که انسان دائم طهار باشه اون برکات نباشه. شما فرمودید که گناه حال معنوی رو میگیرد، از خود هم چه کردیم که مثلا حال عبادت نداریم؟ البته اگر به گناه خود واقف نباشیم، این که انسان حال نداره لزوما خاطر گناه نیست، طبع قلب انسان، اصلا قلب بشنیم قلب به خاطر همینه. حضرت علیه السلام فرمودن ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا، این دل ها خود قلب چون منقلب میشه، چون دگرگون میشه، بهش میگن قلب. گاهی حالت اقبال دارن، گاهی حالت ادبار دارن. بعد حضرت همون زمانی که در حالت اقبال قلب هستید، علاوه بر واجبات به مستحبات هم بپردازید. زمانی که حال دارید سراغ دعا و عبادت هم برید. اون زمانی که حال ندارید، حالت ادبار قلب به همون واجبات بسنده بکنید، دیگه سراغ مستحبات نرید. این تا حدی طبیعیه، قلب انسان حالت اقبال ادبار داره. در مواردی مثل این که بیماری اعصاب و روان در خانواده، بیماری اعصاب و روان در خانواده و جوان آن خانواده افسردگی دارد، مادر بسیار ناراحت است و اضطراب دارد، بسیار قصه می‌خورد. برای اینکه کمکی فرزندم نکنم، چگونه میتوانم اول اضطراب خودم را کم کنم بعد فرزندم را؟ بله، پیشنهاد می‌کردم که کلاس همسر داره اینجا داشته باشیم، عالی است. عرض کنم که برای رفع اضطراب، اولا شما باید مسئله‌ای که وجود داره رو خیلی بزرگش نکنید. به عبارت دیگه اون تلقین هاست که شما رو مضطرب میکنه و بیش از 50%، بیش از 50% مشکل هم نسبت به فرزندتون هم نسبت به خودتون معلول تلقینه، معلول بزرگ کردنه، معلول حساب باز کردنه. اگر بی‌اعتنایی بکنید، اگر حساب باز نکنید، اگر عرض کنم که خودتون رو به قلب اون مشکل بزنید، از خود مولا واسه همین نهجوالا خود داریم رفتی که از مشکلی میترسید، برید به قلبش، برید واردش بشید. خود ترس از استراب خطرش خیلی بیشتر است از خود استراب. نگرانی این که نکنه من افسرده بشم، خود این افسردگی است. خیلی از ترس مرگ مردن، این الان مرده مدار راه میره، یه حالت استثباء دارن. بنابراین اولین گام اینه که شما مسئله رو کوچیکش کنید و خودتون رو بزنید به قلب اون آنچه که ازش میترسید، اون مسلم بگیرید و برید به جنبش در بارید. و دوم این که بهترین دارو برای رفع اضطراب یاد خداست، علا به ذکر الله تطمئن نور قلوب، یاد خداست که دلها رو آرام میکنه. ولذا توصیه بنده نماز شب با توجه قرائت قرآن، مخصوصا قبل از خوابیدن و قبل از صبح، قبل از اینکه انسان از خونه بیرون برید، دو وقت آثار دیگه داره. خود قرائت قرآن آثاری داره که از جمله آثارش آرامش بخشی و رفع اضطراب و دلخوره هست. این هم در کلام خود قرآن هست که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. خب چون سوال شما زیاد میشه، منم باید تلگرافی جواب بدم. زمانی که روز اول مثلا با دوشنبه باشد ما خط برمید. خب اینو من شنیدم، پیامه میاد در صورت دمار سوره یا ذکری حتما بخوانی یا بگیر هم ارسال. آیا ما پیام را ارسال نکنیم مسئول میشیم؟ خیر، هیچ مسئولیتی ندارید و تکلیفی هم در قبال این حرفا ندارید. در قیامت گذرگاه های بسیار سخت و دشواریست که انسان های گناهکار باید بپیمایند. آیا انسانی که از گناهی توبه واقعی کرده باشد، آیا باز هم باید از این گذرگاه ها بگذر؟ نه دیگه. این را داشته باشید که وقتی انسان توبه کرد، جای اون گناه توبه می نشیند. اون گناه ظلمت است، تاریکیه، تنفر، زشتیه. توبه نوره، صفاست، زیباییه و لذته. توبه از بهترین عباداته، از بهترین زیبایی هاست. اون گناه میره، به جاش توبه می نشیند. انسان می بینه، منتها چی رو می بینه؟ توبه رو می بینه که بسیار زیباست. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، و توبه هم از بهترین خیرهاست که در آخرت خواهد دید. دیگه شر رو نمی بینه، چون شر عوض شد. یبدلوا الله سیئاتهم حسنات. بنابراین اگر انسان توبه کرده باشه، آنچه که میبیند دیگه گناه نیست. زشتی و سیاهی و عرض کنم که تنفر و قصه نیست، بلکه شادی و ذوق و نورانیتی است که از توبه به وجود میاد. در نهج البلاغه رسیدیم به باب شماره شماره 67 از آن آدایت هو سمن نداشت. خب بحث حضرت در با دعا بود. من از کردم که راجع به دعا بحث زیاده که ما محورها و فصلهای دعا رو خدمت نرز کردیم. این هم از اون مباحثی است که تو جامعه زیاد بهش پرداخته میشه و مبتلا به مردم هست، منتها باز توجه نیست. یعنی مثلا که فرماشد که حضرت داره غالبا آیات قرآنه، راجع به دعای مطالبی که میخونیم غالبا آیات قرآن هست. ابن عبدالحدید که همون دانشمند سنی که این نهج البلاغه شرح کرده، جمله جمله حضرت رو بیان کرده، آیش هم در مقابلش نوشته، گفته این جمله حضرت اشاره به این آیه هست، این جمله اشاره به این آیه هست. در ارتباط دعا که در واقع یکی از بهترین ابزار هاست، به تعبیر روایات الدعاء سلاح الانبیاء، اسلحه انبیاء چیه؟ اسلحه پیامبران دعا هست. الدعاء مخ العباده، اصاره و اون ارز کنم که مغز عبادت چیه؟ دعاست. الدعاء افضل العباده، دعا بهترین عبادت هاست. جای دعا، اون جای واقعی دعا در جامعه ما خالی است. در این حالت دعا زیاد میکنیم، دعا توجه نداریم که حقیقت دعا چیه، آثار دعا چیه، و اینها رو من حرفه میشم عرض کردم خدمتتون، گفتم در این 5 فصل رو گفتم مطالعه کنید دیگه، حقیقت دعا، شرایط دعا، آداب دعا، موانع دعا و آثار دعا. این 5 فصل رو گفتم، تر کنم فصل مستقلی میخواد، من وارد این بحثا نشدم چون هم وقت زیاد میخواد، هم عرض کنم که کلاس دیگه، کلاس باید طرفینی باشه، بخشی من بگم بخشم شما دوست سراغش برید. اگه فراموش نکنم هفته آینده یک پاورپوینت هست که من برای بعضی از مسئولین دست دعا رو مطرح میکردم سالهای گذشته، اینو بشه که پاورپوینت در آورده بودم و دارم، اگر فراموش نکنم اون رو بیارم اینجا که کپی کنم برای شما، اون خوبه، ولی خود من دیگه وارد بحث دعا، بحث تفسیری دعا نمیشم. همینقدر عرض میکنم که دعا آثار فراوانی در زندگی دنیوی و اخروی انسان داره. این که امام در این نامه بخش قابل توجهی از این نامه رو اختصاص به دعا داده، از اول که گنجینه های آسمان و زمین دست اون کسیست که تو میتونی باید صحبت کنی، میتونی ازش چیز بخوای، تا آخرش که آثار دعا رو میدونم، مطالب زیادی رو حضرت بهش پرداخته در اینجا، به خاطر اینه که اثر دعا و اهمیت دعا در هم زندگی دنیوی انسان هم زندگی اخروی انسان اثر بسیار زیادی است، ولی لذا حضرت خیلی بهش پرداخته. مراجعه بفرمایید به اون جایی که من گفتم تا درباره دعا بیشتر مطالعه کنید. خب فرمود که فاذا نادیته سمع نداک، وقتی که خدا رو ندا میدی ندای تو رو میشنود، و ازا ناجی تو علم نجواک، وقتی هم که با او در گوشی صحبت میکنی نجوا میکنی از نجوای تو آگاهه. وقتی که انسان دور باشه ندا میده، وقتی نزدیک باشه چکار میکنه؟ نجوا میکنه. ما ابتدا که دوریم از خدا باید ندا بدیم، در مناجات شعبانی اینجوریست، اوائلش نداست، یواش یواش چی میشه؟ نجوا میشه. هیچ انسان به خدا نزدیکتر میشه دیگه ندا میده کنار، اجاش نجوا میاد، تا پیغمبری او از ما دور نیست، او از رگ گردن به ما نزدیکتره، ولی مشکل است کیه؟ یار نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم، چون معمولا یکی به انسان نزدیک باشه مثلا اون نزدیک دیگه، چون قرب ذات الاضافه‌ایه. اگر این کتاب با این دیوان نزدیک باشه، این دیوان هم ناچار با این کتاب چیه؟ نزدیکه. نمیشه یکی نزدیک باشه یکی دور. نسبت به خدا اینجوریه، او به ما نزدیکه ولی ما چی؟ ما دوریم. یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. به کی میشه گفت که او پیش من، من هم از او محصورم؟ ادامهش همین. عرض کنم که اول که ما از خدا دوریم باید ندا بدیم، بعد که یواش یواش انسان به خدا تقرب پیدا میکنه، اونجا دیگه جای نجواست. وقتی ندا میدی خدا ندا رو میشنود، وقتی نجوا میکنی از نجوا خدا آگاه هست. فرزندم وقتی که خدا رو صداش میزنی صدای تو رو میشنود و جواب تو میده، وقتی هم با او نجوا میکنی در گوشی صحبت میکنی، او هم علم داره به نجواش. فافلیت الیه به حاجتک، افضا معنی سرازیر کردن، ریختن همه حاجت هاست رو به سمت خدا سرازیر کن. هر چه حاجت داری از او بخواه که او حاجت تو رو همه رو خواهد داد. در روایت داریم که حضرت موسی فرمود که هر چی میخوای از من بخواه، حتی شست انا علیک، حتی علف شاتک، بند کفشت هم از من بخواه. علف گوسفندت هم چیه؟ از من بخواه. هر زندم هر چی از خدا میخوای بخواه، سرازیر کن حاجت هات رو سمت خدا که او همه حاجت های تو رو میده. که بعضی ها میگن که ما چیزای کوچیک از خدا نخواهیم، این درست نیست. یه وقتی که انسان عم دایره ببینید که یه چیز بخواد، مثلا تو خدا اینجوری نیست، ولی وقت ما اینجوریه. خب ما وقت کم داریم، نمیتونیم همه رو یک جا جمع کنیم. اونجا میگیم که الله مرزقنا خیر دنیا و الاخره و صرف امنا شر و دنیا و الاخره، جمعش میکنیم. یه وقت پرسن نداریم که بگیم 40 تا مومن یکی کس میبریم، خدا فلانی بیام باز فلانی بیام الله مغفر دل مومنی و مومنات کلشون آیت که نه، برای خدا فرق میکنه شما از اون بند کفش بخوای یا یه خونه بخوای، چه فرق میکنه برای خدا؟ و گاهی ممکن انسان حاجت کوچیکش سعادت و صلاحش بیشتر در حاجت کوچیک باشه. به هر حال این افضال معنی سرازیر کردن و همه چیز رو از خدا خواستنه. فرزندم هر چی میخوای از خدا بخواه که او حاجت تو را خواهد داد. تو از او میخواهی، افضیت، از او سرازیر میکنی. و سسته ذات نفسک، تو سفره دلت رو پیش خدا پهن میکنی. ما حرفایی که با خدا میتونیم بگیم با هیچ کس نمیتونیم بگیم. حالا من سفره دل گفتم چون ذات نفس رو دیگه چیز دیگه پیدا نکردم. این ابسس بحث به معنی پراکنده کردن هست، باز کردن. نفس رو پیش خدا باز میکنی، ما تو فارسی چی میگیم؟ سفره دلتو باز کردی. بعدا من اینجوری ترجمه کردم، حالا نمیدونم بقیه چیکار کردن، ولی خب این ترجمه فکر کنم ترجمه خوب باشه. چون گفته که درد آنچه در دلداری نزد او بازگوی، ببین نداره تقریبا مادر همیشه من گفتم آنچه در دلداری نزد او بازگوی، اما بس به معنی پهن کردنه. افسسسته یعنی پهن کردی ذات نفست رو، سفره دل تو باز کردی بشه. و شکاوت الیه همومک، هر غم و غصه‌ای که داری با خدا در میون میذاری، با خدا شکایت میکنی. آنچه که بده اینه که انسان از خدا پیش دیگران شکایت بکنه، اون خیلی بده، اون از ادب دوره. که انسان غم و غصه رو که در رابطه با خدا هست، البته او خیال میکنه در رابطه خداست، بلکه اینجوری نیست، خدا البته کسی رو نمیخواد، اون چی که فکر میکنه از طرف خداست به دیگران بگه خدا ما رو بدبخت کرده، خدا ما رو فقیر کرده، خدا ما رو مثلا فرض کنید گرفتار کرده، این خیلی بده. اما که خود خدا چی خیلی خوبه، چه درست انسان فهمیده باشه چه درست نفهمیده باشه، خدایا من قصه دارم که از تو دورم، خدایا من قصه دارم که توفیق عبادت خالصانه ندارم، خدا من قصه دارم که در دنیا ناچارم به دیگران نیازمند باشم، این نیاز من اندوهگین میکنه، خدای من ناراحتم که فرزندم مریضه، این اشکال نداره، شکایت به خدا از غمها، چه درست فهمیده باشه انسان چه درست نفهمیده باشه، چه حق باشه چه باطل اشکال نداره، اما شکایت از خدا به دیگران چه حق باشه چه باطل حق نیست، اونجا قطعا حق نیست، فرض کنید حق هم باشه درست نیست، باز تأکید میکنم اونجا حتما حق نیست.
ببخش برای مثلا
مریضی فرزندم
خدا یا من
ناراحتم که بچه‌م مریضه، خیلی خوبه،
میگم راضی
باشین به بعدش، قبلش که نه، بعدش، بعد از اینکه دیگه فهمیدی که این فرزند باید از امام واقع علیه السلام از کنم میشه از بچه‌شون زدم، گفتم حدیث براتون نگفتم، بچه مریض مریض حضرت خیلی ناراحت بود، خب باسته میخورد مسترد بود، آم میشن هی میرفت داخل خیمه میرم بیرون، طوری که اصحاب اونجا بودن گفتن که اگر برای این بچه اتفاق بیفته ما نسبت به جان امام نگران میشه، امام جان رو از دست بده، انقدر علاقه داشت بود بچه، وقتی که بچه مرد چی؟ خیلی راحت اومد رو شروع کرد پذیرایی کردن، بود که اصلا اتفاق نمیفتده، گفتن ما حال قبلتون و این حال بعدتون، حضرت همون ما دوست داریم که بچه‌مون باشه، ما هم آدمیم علاقه داریم به بچه، تلاش می‌کردیم مضطرب بودیم دعا می‌کردیم که بچه نمیره، وقتی ما فهمیدیم که خدا چیزی دیگه می‌خواد و ما هم راضی به بعد از این که اتفاق افتاد بعد راضی شد، نه همون مریضی هم یه وقتی که مریضی دیگه کاری از دست شما ساخته نیست، اونجا باید راضی بود به رضای خدا، اما اونجا که میشه دعا کرد قبل در روی مریضی ما هیچ جا نبزیم بگیم که دیگه نمیشه کاری کرد، چون خدا من شفا میده مردان هم زنده میکن، تا انقدر که جای دعاست باید به خدا شکایت کرد، خدایا من ناراحتم از این که بچه‌م مریض باشه، من ناراحتم از این که بچه‌م از دستم بره، وقتی که کار تموم شد میگه خدا من راضیم کاری من راضیم، این تو مرحله با هم فهم کنم، از کجا میدونی که خدا عکس ما نشون نداده؟ از کجا فهمیدی خدا ما عکس ما نشون نداده؟ حالا کدامش بهتره؟ اونی که زود خداوند خودش بدون دعا داد بیند به نفع شماست، اونی که خدا اصلا نداد و 10 سال شما دعا کردید کدوم بهتر بود؟ نه کدام بهتر بود؟ این سوال دقیقی است که من از نفر میپرسم، یه حاجت شما 10 سال از خدا خواستی خدا بهتون نداد، آخرش هم نداد، ارز کنم که حالا این که البته این فرض شما فرض درستی نیست، بلکه خدا مصلحت شما در این میدونست که اون موقع بهتون بده، اون زمانی که شما میخواستید مصلحتتون نبود و اصلا علت دیگه داشت، اما حالا فرض کنیم که 10 سال کسی دعا کرد یه حاجتی از خدا خواست و خدا بهش نداد، یه حاجت دیگه هم داشت اصلا دعا نکرد خدا بهش داد، کدام بهتره؟ اون اولی 1000 بار بهتر از این دومی، اون اولی اگر ما حقیقت شده بینیم همین که انسان با خداست، 10 سال با خدا بوده، 10 سال دعا کرده، هر لحظه که دعا کرده خدا میدونه چه عظمتی ایجاد کرده، خدا میدونه وقتی اون برش رفت، وقتی از دنیا چه رفت آثار اون دعاهایی که مستجاب نشده رو دید، اون وقت می فهمید چیکار کرده. اون 10 سال لحظه لحظهش برای شما ثواب بوده، لحظه لحظه برای شما فایده بوده، همین حاجتی گرفتی حاجت مادی محدود دنیوی بوده، حالا که نمیدادن چی میشد، چه اتفاق میفتد. اینه که باید توجه داشته باشید. خدا هرچی که انسان بیشتر دوست داشته باشه دعاشو دیرتر مستجاب میکنه. این متن روایت که بنده دعا میکنه، خداوند به اون فرشته که مأمور کاره فرمود دعای این بنده ما مستجاب شده، حاجتش برآورده شده، منتها شما نگه دارید، چون من دوست دارم که این بنده باز هم بیاد و منو صدا بزنه. من صدای این بنده رو دوست دارم، چون صداش رو دوست دارم حاجتش بهش ندید تا باز دوباره بیاد. یه بنده رو خداوند دوست نداره، تا دعا میکنه فرشته میگه حاجتش رو بدید که دوباره بیاد من صدا نزنه، این وقت صحبت نکنه، فورا حاجتش میگه بره. هر دوش متن روایت بودم. باز روایت داریم که اگر انسان ها در آخرت، وقتی انسان ها در آخرت آثار دعا رو میبینن، همه آرزو میکنن کاش هیچی از دعاهای ما در دنیا مستجاب نمیشد. همه آرزو میکنن که کاش تمام دعایی کرده بودیم فقط دعا میکردیم مستجاب نمیشد. آثار دعا که اصلا یک فصلیست خودش، چون فصلای پنجگانه خودش بحث مفصله. بله
سرمنده
به وقت روزا وقتی که خب حاجتی داشته باشه
که
گرفته بیایی هست که واقعا برای زیدگی موزنی جایی میکنه، وقتی حاجتشو نیده واقعا دیگه ناامید میشه. علتی که ناامید میشه همون عدم اطلاعه. اگر از حقیقت دعا، آثار دعا و نتایج دعا آگاه بود، بازم ناراحت میشد، ناامید میشد یا نه خوشحالتر میشد.
خب یه بعضی اتفاق هست زندگی که از طرف جانبی داره، مثلا مشکل برای پسر هست، مثلا یکی هست که بعد خود پسرش حالا توی سایت های حرفا که رفته از دین زده شده، یعنی دیگه نماز الان نمیخونه.
بله.
یعنی مادری که سلامتیش الان تو خطر افتاده، هرچی
باز اینها برمیگرده خواهر را به همون عدم آگاهی. اگه مادر آگاه بود از اون وظیفه مادرش، اگر آگاه بود که در فضای تربیتی بود چکار کنه، اگر آگاه بود که این دعاش چه آثاری داره، و اگر اون وقت کارها به راه بود. اما همه مشکلات به چی برمیگرده؟ به عدم آگاهی.
وقتی من با پسر صحبت میکردم میگفتش که یعنی اصلا دیگه اصل خدا رو از زیر سوال برده، میگه مادر من این همه مدت مثلا مشکل داشته از خدا خواسته، چرا خدا جوابش رو تا
الان نداده؟ چون فضای حاکم بر اون خانواده فضای سالمی نبوده.
بله.
یعنی فضای حاکم بر خانواده این بوده که ما داریم معامله میکنیم، ما خدا مثلا میخوایم دعا میکنیم، این میشه بهایش ما پرداخت میکنیم، وقت اون کالایی هم که خدا به ما میده چیه؟ اجاره. یعنی یه معامله پایاپای تو خونه، این فضا حاکم شده، این فضای معیوبی است. از کدام همه اینها برمیگرده به چی؟ عدم آگاهی. و باید تو این کلاس ها خواهر باید فلسفه این که واسه همین چیزا باشه که اون فرهنگ ناب اسلام بیاد تو خانواده ما. تازه اینا خانواده متدینی که اهل دعا هستن، حالا این سراغ اونهایی که اصلا این چیزا خبر ندارن اونجا چه خبره؟ یه موقعی هایتون اگه باشه، من اینجا راجع به اخلاق خانواده صحبت می‌کردم، اونجا عرض کردم که واقعی اینه که اون خانواده که قرآن معرفی کرده، اون خانواده که اسلام معرفی کرده و اونی که ما مذهبی ها متدینین داریم فاصلش خیلی زیاده. اون خانواده که قرآن میگه، اون خونه ای که از هر عبادتگاهی مقدس تره، اون همسری که انسان یک لیوان آب دستش بده بهش برش باشه میشه، اون همسر کجا و این همسری که ما تو خونه داریم اینا کجا؟ اصلا این تاسم واقعا فرق میکنه. این فرهنگ اسلامش باید بیاد تو جامعه ما، باید تو خانواده ما، باید حاکم بشه و ما باید آگاه بشیم. و فلسفه این کلاس ها بندارم باید همین باشه هست حد زیادی. و من باز از خودم باید تشکر کنم از کسانی که این زحمت ها رو میکشن و این مقدمات رو فراهم میکنن که نه این دانشگاه دولتی که ببینیم مثلا تو دانشگاه هست، نه حوزه و نه رسمی شده، ولی به هر حال این فضای بسیار خوبی است و باید نتیجه همین بشه که آگاهی ما نسبت به فرهنگ اسلام ناب توسعه پیدا بکنه. خیلی خوب از خونم که
تربیت بچه‌هامون داشته با هم دعا کردن و اینا جبران میشه. بوده یا
اصلا بوده؟ از خونم که
تربیت بچه نداشتیم اینا با دعا وقت میشه.
یه دانش آموزی بود درس جمهوری رو نخونده بود، بعد رفت اونجا و نوشتش بذاریم، بعد اومد بیرون سر نماز رو بیاد دعا کردن خدایا سرود هیرمند رو در اروپا قرار بده، قله دماوند رو در آفریقا، مثلا در آفریقا جنوبی قرار بده، مرکز مثلا فرض کنید عراق رو کوالالامپور قرار بده. مادرش بگید چی دعایی داری میکنی؟ که من تو اونجا اینا رو نوشتم، تو امتحان چی نوشتم؟ تو امتحان جغرافی اینا رو نوشتم، حالا دارم دعا میکنم. گاهی ممکنه که دیگه کار اصلا گذشته باشه، یه دعا کردم، مثل دعا کردم چی میمونه؟ اون دانش آموزی که اما این کار از کار نداشته باشه، بله جای دعا هست و بعد دعا میشه.
نقش ابتلاعات تو پرورش انسانه، یعنی سهم انسان از زندگی و تغییر الهی اینه که برسه به اون درجات بالا.
کاملا درسته، این که ابتلاع سازنده هست فلسفه اصلیه در واقع، یعنی خداوند هر چی بنده رو بیشتر دوست داره چیکار میکنه؟ بیشتر گرفتارش میکنه. البلاء للولا، یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا. در واقع داریم جناب امام کاظم علیه السلام فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زیده فی بلاهه. مومن منزله چیه؟ دو کفه ترازوست، هرچی ایمان زیاد بشه چی میشه؟ بلاش زیادتر میشه، چون بلا سازنده. من یادم میاد که از این برنامه های رسانه 11 تا فایده برای بلا و گرفتاری اینا اونجا گفتم، 11 تا علت و خاصیت گفتم. بله عمده فلسفه این گرفتاری ها سازندگی هست. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، گرفتارشون میکنیم تا حالت دعا پیدا میکنن، تا تضرع کنن، تا زاری کنن. این گرفتاری ها در واقع فلسفه هستش، همون دعا کردن هست و درست هم هست.
اینکه شما فرمودید که مثلا تو زندگی چی
کم نداره، من شاید سوالات خدا برای شده، بعد از نظر مالی پس، یعنی همه چی احساس میکنه نعمت خداوند به اون تموم کرده، یعنی هیچ جای پایینی نمیبینه، یعنی خداوند اینو همین حالی که شما فرمایید، این حال شکر که او رو به اینجا رسونده، وگرنه همین زندگی رو اگر دیگران میداشتم ده ها مصیبت از توش در میآوردم. چرا فلان ثروت من ندارم، چرا فلان پست من ندارم، چرا فلان چی؟ همین که شما فرمودید راضی هست به خاطر همون تربیت اسلامیشه، چون شاکره این حالت شکر این حال رضا رو بهش داده، وگرنه اگر دیگری جای همین شخص بود تو همین زندگی ده ها بلا میدید.
اون پس امتحانه برای
این، از اون طرف امتحانه
سخت‌تره.
بله داریم که فرمایت و نبلوکن به شر و خیر فتنتن، هم با خوبی شما رو امتحان میکنم هم با چی؟ آیه قرآن رو چکندم و نبلوکن به شر و خیر فتنتن، فتنه یعنی چه؟ آزمایش. ما هم شما رو با خیر میازماییم هم با شر میازماییم، اما همین زندگی سراسر خیری که شما میگید که درست هم هست، یه من کاملا متوجه هستم به شما شکر، همین رو دیگران اگه باشن اینجا ده ها میگن که مثلا فلان داغ رو دیده ولی چون داغ رو نعمت میبینه، فلان کمبود رو داره این کمبود رو نعمت میبینه و شاکر خداست و صابره. این حال یعنی تربیت شدگی، این حال یعنی که انسان جایگاهش جایگاه بنده خداست و این هیچ وقت قصه نمی کنه، این همون رضاست، این همون رضاست که از بالاترین مقام های معنوی انسانی که انسان بهش رسیده باشه. خیلی خوب از کنم که فرماید که و شکا و تعیلیه همومک، تو هم قمت رو به خدا شکایت میکنی و از تکشف تهو کروبک، کر به معنای اندوه و قصه و دلتنگی و گرفتاریه، از خدا میخوای که کر به تو برطرف کنه، طلب برطرف کردن غم و قصه و اندوه و کرب و بلا رو از خدا میخوای. بسته انته و علا امورک، در امور خودت از خدا کمک میخواهی، نسبت به همه امور او رو یاور خودت میدانی و از او کمک میخواهی. اینجا حضرت در واقع داره اون نعمت بزرگ دعا رو برای فرزندش و برای فرزندانش فراموش نکنید. من بارها عرض کردم این نامه برای من و شما هم هست، یعنی من و شما هم مخاطب امیرالمومنین علیه السلام در این نامه هستیم. نامه حضرت به تک تک ماها نوشته، چون خیلی از جملاتش، برخی از جملاتش اصلا به درد ما مشتبه نمیخوره. میشه قسم حضرت عباس خورد که این جمله به درد ما مشتبه نمیخوره. این نامه برای همه بشریت نوشته شده، برای فرزندان معنوی ما نوشته شده تا انقراض عالم. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. این نامه پدریست به فرزندانش که ما هم جز فرزندانش هستیم و این نامه برای ما هم هست. زمین رو مساعد میکنه برای دعا، میفرماید ببین تو چرا میتونی بکنی در دعا، هرچه دلت بخواد، قصه تو از خدا میخواید، به خدا شکایت میکنی، هر امری که داری از او کمک میخوای، هر مشکلی که داری به او مراجعه میکنی، از خدا میخوای که هر غم و قصه رو از زندگی تو دفع بکنه الی آخر. در فراز بعدی که حالا عنوانی که این کتابی که پیش من هست نوشته شرایط اجابت دعا، حالا ببینیم درست یا درست نیست، شرایط استجابت دعا این چیزا باید ببینم باشه. و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر علی اعطایه غیره، ادامه همون بحثه. این تیتر اینجا به نظرم تیتر درستی نبوده، در اینکه می‌فرماید که تو نسبت به خدا در دعا این حالت را داری. اونجا فرمود که امورت رو از او کمک می‌خواهی، اینجا می‌فرماید که از خزائن رحمت خدا چیزهایی می‌خواهی که جز او هیچ کس نمی‌تونه چیزا رو بده، فقط خداست که این تقاضاها رو می‌تونه عطا بکنه. و سألت او، طلب میکنی از خزائن رحمت خدا اموری رو که جز او هیچ کس قادر نیست که اونها رو به کسی بده. اونا چیه؟ من زیادت الاعمار، کی میتونه به انسان عمر بده؟ هیچ کس جز خدا، خدا هستی میتونه عمر انسان رو زیاد. و صحت الابدان، از خدا دعا میکنه، طلب میکنه که بدنت رو سالم کنه. و سعت الارزاق، و وسعت روزی رو از خدا میخوای. پس اینا شرایط استجابت دعا نیست، اینا ادامه همون فراز قبلیست. ببین فرزندم، خدا اینجوریست، از خدا، از خزانه رحمت خدا چیزهایی میخوایی که جز او کسی قادر نیست به تو بده. اون چیزها چیه؟ میتونه از خدا بخوایی که عمر زیاد بهت بده، صحت بدن بهت بده، وسعت روزی، اینا همه دست خدا است، غیر خدا اینها رو نمیتونه. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته. خب حالا خدا میتونیم ما اینها رو دعا بکنیم، چه فایده داره؟ ممکنه خدا نده. قبل نه، کلید این گنجینه ها دست خودته. خداوند اومده همه گنجینه های رحمتش رو شدیدش رو دست تو داده، گفته هر وقت خواستی این کلید وارد این خزانه بشه و هرچی میخوای بردار. اون کلید چیه؟ دعا. دعا کلیدیست که تو رو وارد در اون خزانه رحمت خدا میکنه، و خدا این کلید دست خودت داده. پدرت فرمایید چه؟ عظمت دعا دیگه بهتر از این نمیشه تصویر بشه. در قرآن جسته گنیخته اشاراتی به دعا داره. مثلا فرق بفرمایید چه؟ اگر دعا نبود اینها مورد اعتنای خدا نبودن. قل ما یعبو بکم ربکم لولا دعاکم، بیان بر بینها بود اگه دعای شما نبود اصلا خدا به شما اعتنا نمیکرد. بنده عرض کنم که اصلا خود این که خدا اجازه داده که ما باش صحبت کنیم خودش بزرگترین نعمته. حالا اینکه حاجت رو بده یا ندون بحث دیگه ایست، اگر مثلا فرض کنید که به شما بگن که رهبر معظم انقلاب به شما اجازه داده چند روز بدیدنش، شما از کجا میشید؟ با انسان تا آخر عمرش فراموش نمیکنه این خاطره رو که رفته رهبر خودش رو دیده. حالا به شما بگید که امام زمان علیه السلام خواسته شما برید دیدنش، شما اجازه برید دیدنش، ولی در دنیا لذتی بالاتر از این هست، نعمتی بالاتر از این هست که به انسان بگن که امام زمان شما وقت داده که برید پیشش. خب حالا خدای امام زمان این فرصت در اختیار ما قرار داده، گفته هر وقت دلت میخواد به هر شکلی دلت میخواد بیا با هم صحبت کنیم. دعا یعنی این، دعا یعنی این که بنده با پروردگار خودش به هر شکلی دوست داره، به هر بیانی دوست داره سخن بگه، صحبت کنه، معنوس بشه، درد دل کنه. شما باید با بنده دو دقیقه صحبت کنید بیام که زودتر تمامش کنید که من فرصت ندارم. با گاهی تو تلفن اینجوریه، میگن سوال دارم میگم تا میتونید کوتاهش کنید چون دیگران پشت خردن، همینطور هم هست. اما خدا چی؟ میگه کوتاهش کن، من دیگه خسته شدم، تا کیف حرف میزنی بس دیگه. نه، میگه که هر چی دلت میخواد بگو، هر وقت دلت میخواد بگو. ما گاهی که کسی بی وقت زنگ میزنه، خود من یا آش خانم میگه میدونی چی ساعت چند در آن از میگه میدونی ساعت چنده شما داری تلفن میکنی. اما خدا اینجوری نیست، نصف شب ساعت دو بند شب هر وقت دلت میخواد، هر وقت دلت میخواد، با هر شکلی دلت میخواد، هر مقداری که میخوای، هر چی بیشتر بهتر، با هر زبان و ادبیاتی که دوست داری گله کن، شکایت کن، سر صدا کن، میدونم فقط در ایران نگو، کفر نگو. بعضا کفر هم میگن، من ما لحجت گفتن که فلانی بچه تصدف کرد گفت چی نمیشون هم گفت کفر نداره، اون اگه خدا را قبول نداشت با خدا دعوا نمیشد، از دین خارج نشده. اگه خدا را قبول نداشت چیه؟ به خدا و در ایران نمیگو. پس ما اونو به عنوان مرتد حسابش نکنید، نه اشکال نداره. اول فوش رو بده بیرون نگیر، هر چیزی دلتون میخواد بگید، شکایت کنید به خدا. البته اشتباه، باز تاکید میکنم، این که ما بدی رو از طرف خدا بدانیم به هر حال چیه؟ اشتباه. اما خب حالا بدونیم ایب نداره، خدا تو من چنین کردی، حتی خدا میخواد من چنین نکردم، ما اصابه کنیم مصیبه چیه؟ حالا من کسبت عیدی کنم، در این حال شما بگید، ایب نداره، خدا گوش میکنه. یکی از زمان های استجابت دعا بین اذان اقامه هست. بله، زمان های خاصی هستن، سحرها موقع استجابت دعا هست، موقع باران میاد، موقع دو سپاه کفر و اسلام با هم برخورد میکنن، ارز کنم بعد از نماز موقع استجابت دعا هست، وقت ظهر، اول زوال ظهر زمان استجابت دعا هست. زمان های خاصی دعا به اجابت نزدیکتر. زمان
دقیقا چه زمان؟
چی؟
زمان
اول ظهر، اول ظهر، اول ظهر. خب ما کجا چنین چیزی پیدا میکنیم؟ عرض کردم با یه بنده خودم سن خواست صحبت کنیم، یه خستم کردی بسته دیگه، چه حرف میزنیم؟ یکم در دردون گوش میکنیم یا تا که دیگه ولش کن دیگه، وقت ندارم بشنوم. اما نصب خدا هم تا اینجوری نیست. خب اینها بی توجهی است که ما گاهی منت میذاریم به سر خدا، میگیم خدا 10 سال دعا کردم، معذرت خواهر نیست دعا بعضی دیگه هم میگن 10 سال دعا کردیم گوش نکردیم، من بی اعتنایی میکنم دیگه دعا نمیکنم. دعا کردیم به تو لطف کردی، دعا اجازه داد دعا کنیم. مثل اینجا بگیم بیا امام زمان علیه السلام من رفتم پیشش، پس منت به سرش دارم چون من بودم که رفتم پیشش، او منت به سرت داره که اجازه دادی که برو ملاقات کنی. خدا منت به سر ما داره که اجازه داده که ما رو دعا بکنیم. وقت لطافتی که توی این فضای دعا هست هیچ جای دیگه نیست. باز ظاهرن همینجا من خدمت شما عرض کردم که اون دعای معالیه که در سوره معالیه ظاهرن بقره باشه، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ظاهرن 5 یا 6 بار توی بقره 86 اینجا 5 یا 6 بار زمیر متکلم وحده به کار رفته، تو قرآن نظیر نداره، تو قرآن نظیر نداره. این پشت سرم خدا بگه من معمولا میشه ما اینا نحن نظر نظر و اینا له لحافظون، بازم این جلب معلغیر میاره یک بار دو بار، اما این که 5-6 بار پشت سر هم تنها جایی که از همینجاست. ولذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمایند این آیه التف آیات قرآنه، دیگه لطف بیشتر از این آیه هیچ توی هیچ آیه قرآن اینقدر لطف نیست که در این آیه هست. نه تنها اجازه داده که اینقدر دوست داره که انسان باهاش سخن بگه. خیلی خوب فرمایند که خداوند کلید اون خزانه ها رو در اختیار تو قرار داده. اون کلید چیه؟ دعا. فرمایند که ثم جعل فی یدیک، دو دست تو، مفاتیح خزائنه، کلید اون گنجینه ها رو خدا در دستای تو قرار داده. به ما اذن لکوف لکر فی هم مسئلته، این که به تو اجازه داده که از او بخوایی، دعا کنی، سوال کنی. فمتا شئت استفتحت به دعا ابواب نعمته، هر وقت که بخوایی، هر وقت دلت بخواد، میتونی درهای رحمت خدا رو با دعای خودت باز کنی. هر وقت دلت بخواد میتونی درهای رحمت خدا رو با دعای خودت باز کنی. وستمترت شعابی به رحمته، مطر معنی باران هست. تو میتوانی طلب کنی باران رحمت خدا را، با این دعا میتوانی باران رحمت خدا را طلب کنی برای خودت. باب استفعال همیشه برای طلب هست، استمترت این طلب باران کنی. اون قطرات باران رحمت خدا رو با دعا بر خودت نازل کنی. قطرات فلا یقنتن نک اتباع و اجابته فإن العطیت على قدر النية. بنابراین با این توضیحاتی که دادم، اگر اجابت خواسته تو به تأخیر افتاد ناامید نشو، مایوس نشو، قنوت پیدا نکن که لا یغنت من رحمت الله الا قوم الظالمون، از رحمت و لطف خدا ناامید نمیشن مگر کسانی که اهل ظلمن. پس تو را به ناامیدی نکشاند به تأخیر افتادن اجابت خواستت. چرا؟ چون عطیه و بخشش به اندازه نیته. هرچه بیشتر نیت تو قوی‌تر و بیشتر باشه، عطیه خدا هم بیشتر خواهد شد. اگر فقط از این دعا همون حاجت رو بخوای، خب خدا هم به همون اندازه حاجت به تو میده. اگه نه، خدایا من حاجت رو میخوام اما عبادت هم دارم میکنم، خدایا این دعای من باید 10 تا خاصیت داشته باشه. یکیش دفع بلاست. روایت فراوانی داره بعضی از کتاب ها یک باب باز کردن که در زیر این باب روایت فراوانی نقل شده که لا یرد البلا الا الدعا. در مضمون روایت داریم که بلا رو دفع نمی کند مگر دعا، با دعا انسان می تواند بلا رو دفع کند. خدا من از این دعا کردنم فقط این حاجت رو نمیخوام، یک خود صحبت کردن با تو رو دوست دارم، دو دارم عبادت میکنم. گفتیم از دعا افضل العبادت. تو قرآن هم داریم که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا کنید تا من اجابت کنم. کسانی که از عبادت من استکبار میورزند، یعنی دعا نمیکنند، سیدخلون جهنم داخله. خدا من دارم تو رو عبادت میکنم با دعا کردن، خدایا این حاجت من یکی از آثار دعا باشه، از خزانه غیب خودت اون چی که من نمیدانم و بلد نیستم و اطلاع ندارم رو هم اضافه بکن. هرچه نیت بیشتر عطیه بیشتر. از آن فرمایند که ناامید نشو، چون اگر امید تو فقط به همین اجابت همین دعا بود اون هم محدود همین الان، چه بسا خب صلاح نیست که الان این دعا مستجاب بشه، هر دقل اینی که اگر مستجاب شد دیگه حاجی میره سراغ کار خودش، حاجی مکه تمام شد رفت دیگه نمیاد سراغ خدا، اما اگه مستجاب نشد دقل یه بار دیگه میاد، اون بار دوم چی میاد و اون اثرش خیلی زیاد است. خیلی خوب فرماید که اجابت اعتاب اندازه نیت و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لعجر سائل، چه بسا اجابت دعا به تأخیر میفته چون این تأخیر اجر اون دعا کننده رو زیاد میکنه، این باعث عظمت اجر میشه، اگه تأخیر نبود اجرش کم بود، حالا که به تأخیر افتاد اجرش زیاد شد، حداقل اینه که دو تا دعا کرده سه تا دعا کرده و اجر زلل اطاع العامل و اجزل لعطاء العامل، دوباره خوندم و اجزل لعطاء العامل، جزیل به معنی بزرگ و زیاده و زیاد می شود عطای اون آرزومندی که دعا کرده، تأخیر باعث میشه که اون دعا کننده که آرزوی داشته از دعاش اون عطایش بزرگ بشه زیاد بشه. اینجا حضرت داره در واقع آثار دعا رو میگه، پس اگر اون تیز رو، البته اونجایی که اون تیز رو زده اونجا اشتباست، اما از کنم که ثم جعل فی یده که مفاتیح خزائن، اگر از اونجا به بعد این تیز رو ظاهر بکنید که آثار دعا نه شرایط استجابت دعا، آثار دعا خوبه، حضرت داره آثار دعا رو مطرح میکنه، فرماید که اولا اثر دعا به اندازه نیت، هرچه نیت بیشتر باشه اثرش بیشتره، ثانیا اگر تأخیر افتاد برای اینکه عجل بیشتر بشه عطات بزرگتر بشه، و ثالثا و ربما سألت الشیء فلا تعطاه و اوتیت خیرا منه عاجلا و عاجلا، سوم این که گاهی از خدا چیزی میخوای اون خدا به تو نمیده، اما در دنیا یا آخرت چیزی به تو میده که خیرش خیلی از اون بیشتره، خواسته خودت رو صلاح نبود بهت بده، اون رو نداد بهتر از اون رو داد، عاجلن یعنی در دنیا او عاجلن یعنی در آخرت، این هم اثر سوم او صرفه یا نه، البته اینا مانت و جمع هم نیستن، همیشه هم میتونن با هم جمع بشن، او صرف انکه لما هو خیر لک، یا این که نه اینو از تو گرفت بعد، یا این که اون چی که خیر تو بود رو اون رو بر تو آورد، اون چی که شر تو بود اون از تو منصرف کرد، او صرف انکه این رو خدا از تو به تو نداد، چرا؟ چون بنا داشتی بهتر از این رو به تو بده، صرف انکه این از تو منصرف کرد، از تو بازگردان، برای چی؟ به خاطر اون چیزی بهتر از این هست، تو گفتی خدایا به من مثلا فرض کنید که ماشین بده، خدا میدونست که صلاح تو در مثلا خونه هست، از خواسته تو که ماشین بود منصرفت کرد به خونه که صلاح در خونه بود، این هم یک اثر، فلرب امر بعد طلبته فیه حلاک و دینک لو اوتیته، چه بسا خواسته تو حلاک دین در اون بود اگر خدا رو بهتون میداد، ابن نظر حالا ما بعد از خاطرات رو هم بگیم، یه سفر اخیرا پیش اومد برای من که عرض کنم که یه روزه بود که شب نیم شب ساعت دو بعد شب اونجا رسیدم، بعد از اونم برگشتیم، قبلا قول داده بودم شاید 5-6 ماه قبل قول داده بودم و بعد دیگه نمیخواستم برم، دنبال بهانه میگشتم که این سفر رو کنسلش کنم و بهانه پیدا نکردم، استخارم کردم که برم خوب نیامد. در این حال چون قول داده بودم اونم برنامه‌ریزی کرده بودم، نمیدونم کارهای تبلیغاتی کرده بودن، اینها توش مونده بودم. آخرش صدقه دادم و رفتم، علی رغم اون که استخاره بعد اومده بود رفتم. بعد دقت می‌کردم تو این سفر ببینم که گیر کار کجا بود. هم سفر از هر حیث سفر خوبی بود، هر چی نگاه می‌کردم دیدم که هیچ اشکالی مثلا و هواپیما تأخیر داشته باشه، نمی‌دونم هیچی نبود، اول تا آخر هیچ مشکلی ندیدم. یه مشکل فقط بود با اون این که ما دیر به سر رسیدیم اونجا، ساعت 2 بعد از شب رسیدم اونجا. نمیدونم که موبایلم کوک کردم یا کوک نکردم چی میشد. یه موقعی هم دارم اذان میگم، موقع اذان از خواب بیدار شدم دیگه تا ترش موندم که قضیه چیه. گاهی انسان خودش توجه نداره که حقیقت چیه، دنبال چی هست. کن خیلی باید دقت کرد، با دقت وقت نکاتی انسان اونجا فهمیدم که قضیه این سفر ما بود، بعد اومدن استخاره رو نمیدونم همش مال همین یک قضیه بود که اینجا اتفاق افتاد. در این حال که از کردم هم به لحاظ ظاهر هم به لحاظ باطن هم برنامه هایی که داشتیم همش ظاهرش بود خیلی خوب بود. در عرض مثلا 3-4 ساعتی من اونجا بودم 3-4 تا برنامه خیلی فشرده و برنامه خیلی مهم داشتم، اما اشکال کار همین بود، اینو دیگه ما توجه نداشتیم. و غالبا هم انسان به این چیزا توجه نمی کنه. شخص من خدمت امام استخاره خواست، امام استخاره کرد خوب نیامد، سفر اون طرف رفت، سفر رو برگشت گفت که شما استخاره کردید بعد اومد، من رفتم سفر هم از هر حیث خوب بود، هیچ اشکالی تو سفر نبود، هم درآمدش هم سودش چی چی. ما فرمود فلان منزل که راستون دور شد یادت میاد؟ گفت بله. همون وقتی خوابیدی خسته موندی نماز و غذا شد یادت میاد؟ گفت بله. فرمود اگه همه دنیا رو بهت میدادن، همه دنیا یه طرف بود، اون نمازی که از تو قضا شد یک طرف، بازم سر خدا رفته بود. بعدی استخاره مال اون بود. کاری انسان خبر نداره که فکر میکنه صلاحش در اینه که این دعا مستجاب بشه، اما حلاکی بینش تو همون استجابت همون دعاست. ما ظاهرها رو نگاه میکنیم، محاسبات ما محاسبات مادی است، میگیم کجای کار اشکال داره که همش خوب بود، اما خدا که میدانه، او میداند که کجا اشکال داره. میفرماید که
ببخشید استاد، برای خیلی از کارها خیلی از خانم ها آقایون استفاده میگیرن، یعنی در این حال که عقلشون منطقشون تکلیفشون روشنه، اما استخاره هم کنار کارشون میذارن، این چه حکمی داره؟
نه اون درست،
اکثر کارهاشون برای استخاره ما
اون درست نیست. استخاره اندازش باشن خواهرهای که جای استخاره جاییست که دیگه همه اون قدم های تحقیق و عقل و مشورت و اینها همه برداشته شده باشه، عرض کنم که کار حرام نباشد، واجب نباشد، حتی مستحب و مکروه هم نباشد. اگر هم دایره بین انجام یک مستحب یا ترک یک مستحب، جای استخاره نیست. هم دایره بین این که انجام یک مکروه، ترک یا یک مکروه، جای استخاره هست یا نیست؟ نخیر. تا چه برسه به واجب و حرام و این که انسان تحقیق نکنه، مشورت نکنه، بعد بخواه استخاره شدیم، یعنی چه استخاره شدیم؟ استخاره اونجاییست که انسان ابزاری که در خدمت خودش هست همه رو کامل گرفته باشه، وظیفه خودش رو کامل انجام داده باشه، سر دوراهی گیر کرده باشه، از هر حیث تو سر راه هم مساوی هم. بنده رفتنش اونجا برام واجب نبود، نرفتنش حرام نبود، برای رفتن اونجا باید چند جلسه تعطیل میشن، از اون هم جلسه شما رو تعطیل کردم که نیومدم. خب باید جلسات یه تعطیل میشدم، جلسات دیگه رو داره میکردم دیگه. این سر دو راهی گیر میکنه انسان که از هر حس اینا با هم مساوی است، اون وقت یکی رو انتخاب میکنه که، وگرنه جایی که باید انسان مشورت کنه بخواد استخاره کنه، نه خیر، جای استخاره نیست. یه آقای اومد اون مسجد ما بعد از نماز، خاطرش شاید براتون گفته باشم، من داشتم میرفتم از مسجد بیرون، گفت من استخاره می‌خواستم. خب چه زودتر نمیادید؟ سرپا براش استخاره گرفتم. بعد باج آقا من مشورت هم با شما داشتم. آقا مشورت قبل از استخاره، اول باید مشورت می‌کردید بعد. ما حالا بگید. گفتم خب چیه؟ گفت که من و خانمم تصمیم گرفتیم بچه‌مون، گفت 9 ماهشه، چند ماهشه، سختش کنیم. ولی این کار استخاره کردم و استخاره شما بعد اومد. من ناراحت شدم گفتم یعنی چه آقا شما خواستید آدم بکشید آمدی استخاره کردی؟ حالا یه استخاره خوب میامد شما یادتی قطع نفس میکردی من گفتید استخاره خوب من استخاره بگیرم که این سم رو بخورم اگه خومت بخورم جای استخاره نیست. یه آقای دعواشون بود از کنم با پدر خانمش با اقوام خانمشون این دعواشون بود بعدم پیش ما که به سلام اصلاح میشه کارشون از مسئله خودمون بودن پدر خانمش از روحانیون محترم اینها بعد دیدم که از دست برادر خانمش اون هم یک طلبه فاضل که جوان مرد هم شد خالد بسیار طلبه فاضلی بود از دست اونم شکایت کرده. گفتم خب شما با پدر خانمتون دعوا داشتی با خانم دعوا داشتی این برادر خانم اینجا چه کاره بود؟ او حاج آقا من استخاره کردم که از دست اینم شکایت کنم خوب هست گفتم خب استخاره میکردی از دست من شکایت کنی اگه خوب میامد چه کار میکردی؟ از دست منم شکایت میکردی؟ حالا که با استخاره کار میکنی و عرض کنم که نه اونجا جای استخاره نیست. استخاره جاییست که انسان کارهای خودش انجام داده باشه، حرام نباشه، واجب نباشه، مستحب و مکروه نباشه. اون وقت اگه انسان سر دوراهی گیر کرد اونجا عیب نداره که با مثلا خدمت قرآن رفتن یا راه های دیگه که برای استخاره وجود داره انسان رفع تردید بکنه، رفع شک و شبهه بکنه. فرماید که گاهی ممکنه که اون حاجتی که میخوای فلرب امر قد طلب امری رو طلب میکنی که فیه هلاک و دینک اگر خدا اون امر رو به تو بده دین تلاش میشه فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لکه جمالو و یونفا انکه و بالو. پس دعای تو درباره چیزی باشه که زیباییش برای تو جاودانه باقی است و وزر و بالش هم از بین میره، چیزی از خدا بخواه که زیباییش همیشگی است و وزر و بالش از بین میره، مال وزر و بالش باقی است و زیباییش جاودانه نیست. فالمالو لا یبقا لک ولا تبقا له، مال برای تو باقی نمیماند، تو هم برای مال باقی نمیمانی، شما به درده هم نمیخورید، نه او به درده تو میخورید نه تو به درده، نه مال برای تو باقی میماند نه تو برای مال باقی میمانی. اینها در واقع اشاره به آثار دعاست و این که انسان چی بخواد و چطور دعا بکنه این خوبه، اما هیچ کدام شرایط استجابت دعا نبود، چون شرایط استجابت دعا چند چیزه، یک حلال بودن لقمه انسان، دو معرفت الله که انسان خدا رو بشناسه بدونه با کی داره حرف میزنه از کی چیز میخواد، اینا شرط استجابت دعاست، و سه دعا به محال نکنه انسان، دعا به امر محال نکنه، اولش معرفت الله. از مولا سوال کرد که نمیدونم چرا من چه دعا میکنی مستجاب نمیشه، حضرت فرمود که خب خدا دروغ گفته به شما خود رو وعده کرده؟ گفت نه. فرمود پس اشکال کار کجا هست؟ گفت نمیدونم، هر چه دعا میکنم مستجاب نمیشه. حضرت فرمود چون شما کسی رو میخوانی که نمیشناسیدش، در واقع خدا رو نمیخوانی، خیال میکنی دعا میکنی، شرط اول اینه که انسان خدا رو بشناسه که دعا میکنه بدونه با کی داره حرف میزنه و از کی چیز میخواد. شرط دوم اینه که مطعم و اون لقمه انسان حلال باشه، و شرط سوم اینه که دعا به محال نکنه. یه شرط دیگه هم هستی فراموش کردم، مثلا شرط اولی هست، شرط دیگه هم هست و موانع هم ممکنه وجود داشته باشه که جلو استجابت دعا رو بگیره. اشکال نداره، البته گاهی منصرفه، گاهی همون دعا منصرفه به همون جامعه که انسان در زندگی میکنه، اما اگه انصراف هم نباشه اشکال نداره، دعا اشکال نداره، در دعا مشکلی نیست دیگه. سوال ها رو باید قرار بذارم برای جلسه آینده انشاءالله اگه حیاتی باشه.
این عقل کلا تقریبا
خب یه کار باید محال میشه که مثلا تمام تقریبا تقریبا شرا در دوران اون زمان هم جوری دیگه، وقتی اون زمان ظهور میکنه یه فقیر پیدا نمیشه چشکل داره. پس میشه، امکانش هست. نه اون چه تا مومن دعا کردن نهدشون خواهده که آیا بین پدر انسان و یه مومنی که توی فرض کنید آمریکا زندگی میکنه فرق هست یا فرق نیست؟ پدر اولویت داره دیگه، اینا رو باید تخصیص به ذکر بدین. برای این فرصت نیست، من نمیتونم 40 نفر رو تک تک اسم ببرم. اونجا میگم الله مغفر للمؤمنین والمؤمنات. ما اگر امکان هست باید اولویت بندی بکنیم. از دور برای خودمون شروع بکنیم. اونجا اولا هستن رو تک تک تخصیص بدیم. تخصیص رو ذکر بدیم. تخصیص بدیم. مرده وقت
شرطن.
نه خیر، مرده و زنده زن رو هم فرق نمی کنیم. اب نداره. شاید نداره. خیلی.
مثلا
مدرسه خراب میکنن یا برای خیلی گناه میکنن، چجوری میشه؟ این سوال رو بیشتر توضیح بدم. خداوند اگر واقعا با ایمان باشن، ایمانشون رو حفظ کرده، چون گناه با ایمان از انسان خواهد گرفت. تو جلسه اول که ما راجع به گناه صحبت میکنیم اونجا خواهیم گفت که برخی از گناهان یا کثرت گناهان یواش یواش ایمان انسان رو از بین میبره. اما اگه کسی با ایمان از دنیا رفته باشه، خداوند تو همین دنیا گرفتارش میکنه، هنگام مرگ اون فشارها، سختیها، سکرات موت پاکش میکنه. نشد تو عالم برزخ، می تو جهنم، اونجا میسوزه، فشار قبر و اون حوادثی که در جهنم در برزخ براش رخ میده پاکش میکنه. نشد قیامت، خلاصه انقدر باید تحت فشار قرار بگیره که چی میشه؟ پاک میشه. این گناهانش خلاصه سرانجام اگر با ایمان از دنیا رفته باشه. اما برخی از گناهان ایمان از انسان سلب میکنه. این بحثا ایشون تو هم بحث اولمون تو جلسه اولمون اگر توفیق باشه فراموش نکنه ان شاء الله خواهیم داشت. خب بس ما رسید به این فراز بعدی که و علم یا بنی انک انما خلقت للآخره لا للدنیا. این هم بحث قابل توجه است. این بحثا حقیقت اینه که برای روح انسان غذایی و ویتامینی بهتر از اینها به نظر بنده وجود نداره که انسان بیاد. این یه خواهر محترمی هم سوال کردن که ما کسی که دوست داریم سعی میکنیم رو ناراحت نکنیم، چرا با این که خدا ما رو دوست دارد و معمول اذیت ما و ما مورد اذیت قرار میگیریم برای گرفتن حاجات. شما بچه رو خیلی هم دوستش دارید، هم بچه میگه که یک اسلحه از خون هم چه چیز برای من بخرید، مسلسل مثلا فرض خلاش میخرید یا نمیخرید؟ ناراحت هم میشه بچه، خیلی هم ناراحت میشه. ولی شما که بعدش گوش نمیکنید، چون چیز با اصلا قاتلشه. بچه میخواد شیرینی بخوره، خیلی هم علاقه داره، گریه هم میکنه، نمیدونم. ما هم اینجوری هستیم. خدا میبینی که اگر چون ما رو دوست داره حاجتمون رو نمیده، یا میخواد عرب کنی یا اینکه میخواد بیشتر دعا کنی. عرض کردم که ما نتونستیم، فرصت نشد و امکانش هم نیست که ما راجع به دعا بیشتر صحبت کنیم. همون جلسه اولش من عرض کردم خواهرام این راجع به فرمایند، چون میدونستم بحث دعا بحث بسیار عالی و بحث بسیار مهمی است که باز از اون مباحث مظلوم در فرهنگ اسلامی ما. این هم در قرآن و در روایات به دعا توجه شده، ولی ما کمتر بهش توجه کردیم. ما فقط تا میگن دعا فکر میکنیم که خب من خونه میخوام، باید بیام خدا من خونه بده. یا تا میگن دعا ذهن اون رسراغ دعای کمیل. دعای کمیل عالی ترین سروده های عاشقانه و عارفانه است که انسان میتونه با خدا داشته باشه. اما در صورتی که انسان واقعا دعای کمیل و دعای کمیل بخونه، اما اینکه انسان سی ضبط صبح تون تون بخونه تمام بشه، متاسفانه دعا جاشو در جامعه ما باز نکرده. هرچی که انسان بیشتر تو این اقیانوس معارف اسلامی قواسی میکنه، بیشتر احساس میکنه که ما از فرهنگ اسلام چقدر فاصله داریم و ما چقدر محرومیم از این همه نعمتهایی که ما رو فرا گرفته. مثل ماهی که تو آب غرق اما محروم از آب، یا مثل کسی کنار دریاست و تشنه لب داره لحلح میکنه. خیلی خوب، این بحث انشاءالله جلسه آینده یه حیاتی بود ادامه این بحث رو خواهیم داشت. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین بزرگسول می فرماید. فرزندان ما، جوانهای ما از شروع آخر زمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش ترجیح نماید بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.